توهین به مقدسات یا بهتر است بگویم توهین به آنچه مقدس فرض شده. خدا، ادیان، شخصیت‌های مقدس در مذاهب مختلف مثل امامان و پیامبران و گاه حتی رهبران سیاسی که برای خود جایگاهی قدسی ساختند. امشب در تابو از همین موضوع صحبت می‌کنیم، توهین به مقدسات. سلام، به یک تابوی دیگر با من فهیمه خضر حیدری خوش آمدید. از فتوای روح الله خمینی برای قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی آمریکایی، تا حمله به دفتر نشریه طنز شارلی ابدو و کشتن روزنامه‌نگاران و طنز پردازان این مجله، تا بریدن سر ساموئل پاتی معلم تاریخ در فرانسه و اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و ده‌ها حمله و حذف و قتل دیگر در سراسر جهان، همه به خاطر یک چیز: توهین به مقدسات اسلام. توهین به مقدسات در بعضی کشورها، مخصوصا کشورهای اسلامی، جرم به حساب میاد. در ایران ماده 513 قانون مجازات اسلامی سزای فرد توهین کننده به مقدسات رو، مخصوصا اگر سب نبی، یعنی توهین به پیامبر اسلام کرده باشه، مجازات اعدام میداند. دینداران و باز هم مخصوصا مسلمانان اغلب هیچ گونه نقد و شوخی با باورها و شخصیت‌های مذهبی خود را بر نمی‌تابند، چه رسد به توهین. اما منتقدان ادیان و مخصوصا طنز پردازها و نویسندگان و کاریکاتوریست ها خواستار به رسمیت شناخته شدن اصل آزادی بیان هستند و میگویند که با توهین به مقدسات است که میتوان جامعه را به چالش فکری واداشت. زاویه های مختلف و مخالف این موضوع رو امشب در تابو با مهمانان این برنامه به بحث میگذاریم. مهمانان امشب تابو: فرج سرکوهی از فرانکفورت با ماست، فعال سیاسی، منتقد ادبی و روزنامه‌نگار چپگرا، از بنیانگذاران و سردبیر مجله آدینه، عضو کانون نویسندگان ایران. آقای سرکوهی عضو کمیته دفاع از نویسندگان و از جمله نویسندگانی هستند که کتاب‌های زیادی از ایشون تا به حال داشتیم. محمد رضا دیباجی از قم، معلم و دانش آموخته رشته گفتار درمانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فارغ التحصیل و مدرس درس خارج اصول فقه در حوزه و مدیر مسئول مؤسسه نورالبشرا. و محمد جواد اکبرین از پاریس با ماست، دین پژوه و روزنامه‌نگار، پژوهشگر الهیات تطبیقی در واتیکان. آقای اکبرین با تمرکز بر زمینه‌هایی مثل دین، فرهنگ و سیاست ایران و کشورهای عربی خاورمیانه کار روزنامه‌نگاری کردند. و همینطور نیکاهنگ کوسر از واشنگتن دی سی، معاون شبکه جهانی دفاع از حقوق کارتونیست ها، کارتونیست و روزنامه‌نگار، برنده نشان افتخار شجاعت در کارتون مطبوعاتی جهان در سال 2001 میلادی. آثار آقای کوسر در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، تورنتو استار و دیگر نشریات بین‌المللی منتشر شده. به همه خوش آمد میگم، خیلی خوش آمدید به تابوی امشب. و اگر اجازه بدید بحث رو با آقای دیباجی از ایران، از قم، آغاز میکنیم. آقای دیباجی رو ما با تلفن همراه این برنامه داریم، متاسفانه این امکان برقرار نشد که بتونیم از طریق اسکایپ تصویر ایشون رو هم داشته باشیم. آقای دیباجی، خیلی ممنونم که از ایران به ما پیوستید. وقتی که مؤمنان خشمگین میشن، وقتی که به مقدسات اونها توهین شده، دقیقاً چه چیز و چرا به اونها برخورده؟ به چه چیزی توهین شده؟ در واقع توهین به مقدسات رو چطور میتونیم تعریف بکنیم، اگر بخواید که کوتاه در آغاز برنامه چنین تعریفی ارائه بدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت عزیزانی، همه میهمانان و بینندگان شنوندگان عزیز، مقدسات محصول در دین اسلام نیست. هر دینی، که حالا دین اسلام شامل همه ادیان میشه، که اگر وقتش داشتون من عرض بکنم، همه ادیان دینشون اسلامه. همه ادیان اسلامن از ماده تسلیم گرفته شده، یعنی تسلیم خداوند متعال. اما مقدسات در هر دینی و شریعتی، مسیحیت، یهودی و حتی اسلام، به مکان خاصی یا زمان خاصی یا شخص خاصی یا شیء خاصی که برای اون دین یه سمبول هست، اینو میگن مقدسات. مثلا در دین اسلام زمان یک خاص مثل ماه محرم، ماه رمضان، روز عاشوره، اینا رو براش حرمت قائل، یا مکان خاص مثل مسجد الحرام، مسجد النبی، کلیه مساجد، یا اشخاص خاص مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه معصومی، اینا اشخاص خاصی هستند که مقدسن، و اشیاء خاص مثل قرآن، مثل مفاتیح کتاب عدیبیه، اینها در قالب مقدسات هستند که هر مسلمانی نسبت به اینها احترام قائله. و از اونجایی که دین اسلام رو قبول کرده به عنوان دین انتخابی خودش، ملزمه که احترام اینها رو نگه داره.
خب آقای دیباجی، همینجا این سوال به وجود میاد که گفتید که هر مسلمانی به این اموری که گفتید به هر حال باور داره و برای او امریست مقدس و احترام اینطور که شما گفتید این امور بر او واجبه، اما مسئله توهین به مقدسات عمدتاً غیر مسلمانان یا غیر باورمندان رو در بر میگیره. یعنی خب شما به چیزی باور دارید برای خودتون محترم و مقدسه، دیگران چرا باید موظف باشن که همینقدر اون امر رو مقدس و محترم بدونن؟
ببینید، دین اسلام دین جامع و کامل. در دین اسلام حتی مسخره کردن، از کنم خدمتتون که ادیان دیگه یا مذاهب دیگه یا حتی کفار ممنوع شده. در قرآن کریم در آیه 108 سوره انعام خداوند متعال پیغمبر می‌فرماید: ولا تسبن الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. ای پیغمبر، تو و افراد اون چیزهایی رو که مشرکین غیر از خدا می‌پرستن، منظورش همون بت‌هاست، دشنام ندهید، مسخره نکنید، دشنام ندید. چرا؟ و یسب الله عدوا بغیر علم، اونا میان خدای شما رو دشنام میدن. کذالک زینا لکل امت عملهم، هر قومی برای خودش یه ارزش هایی رو داره، حتی اون بت‌پرستا یه ارزش هایی رو دارن برای خودشون.
آقای دیباجی، از همینجا من عذرخواهی میکنم، صحبت شما رو قطع میکنم، میریم با آقای سرکوهی، چون نکاتی رو مطرح کردید که خوبه ببینیم مهمانان دیگه چه نظری دارن. آقای سرکوهی، در همین دینی که آقای دیباجی در نظرش صحبت میکنن که احترام بگذارید به عقاید دیگران، که حالا خود این هم موضوع یک تابو میتونه باشه، ما مسائلی داریم مثل این که مثلا کفر یا نجاست باورمندان به برخی آیین‌های دیگر یا خدا ناباوران، بنابراین چطور میشه که این رو توضیح داد از زاویه توهین به مقدسات؟ آقای سرکوهی،
من سلام میکنم به شما و به ایمانتون و بندگان این برنامه. اجازه بدید من چند تا گزاره رو بگم، بعد پردازم به این نکته چون گفتن چون واقعیت نگفتن. ببینین، من چند تا گزاره بدم. هر کسی حق داره چیزی رو یا شیء رو، شخصی رو، هر کسی رو برای خودش مقدس بپنداره و بهش احترام بذاره، اما در این حال هر کسی هم حق داره چیزی رو که کسانی مقدس میپندارن مسخره کنه، طنز بگه، بازآفرینی هنری ادبی بکنه، در رمان کاریکاتور بکشه و انتقاد بکنه. این بخشی از آزادی عقیده و بیان هست. یعنی آزادی و عقیده و بیان رو ما جز حقوق طبیعی آدم ها میدونیم، یعنی خدشه‌ناپذیر هستش، این نمیشه اون ازش سلب کرد. بنابراین افراد حق دارن برای خودشون مقدسات داشته باشن، دیگران هم حق دارن اون مقدسات رو طنز بگن، نمیدونم، بازآفرینی هنری بکنن، مثل رشدی، کاریکاتور بکشن یا هر چیز دیگری. البته اون کسی که امر مقدس میدونه، اونم حق داره برنجه اگر مثلا من بیام به مقدسات او مثلا نقد بکنم. تا اینجاش هم هیچ اشکالی نداره، میتونه رنجش خودش هم بیان بکنه، تظاهرات بکنه، نمیدونم، تا وقتی که به کسی صدمه نزده. اما حق نداره بگه چون من میرنجم شما رو میکشیم، اون رو حق نداره بگیره. این یک نکته. و بعد حالا این هسته که ما با بنیادگرایی اسلامی هستیم، در گذشته کلیسا این کار رو میکرده در قرون وسطا، که میاد کسانی رو که با مقدسات اونها رو بسیار طنز میکنن، کاریکاتور محمد میکنن، رمان هنری متفاوت رو روایت رسمی میکنن، مثل سلمان رشدی یا یا هر چیز رو میان میکشن و یا به اینا میگن شما اجازه ندارین به مقدسات ما بسا طنز بکنین، نقد بکنین، اینها وگرنه شما رو میکشین. موضوع این هستش که به اصطلاح حالا اینا کسانی میگن مخصوصا مسلمانان، ببینین اینا به خودشون میگن ادیان ابراهیمی. ابراهیم دو تا خصوصیت داشته، یکی اینکه حاضر بوده که فرزند کشی بکنه به خاطر که خدا گفته برو یه آدم بیگناه رو بکش، حاضر بوده بکشه فرزند خودش، به این موضوع کاری نداری. دومی که رفته در بتکده بت‌های دیگران زده و تبر خورد و خمیر کرده، یعنی مقدسات دیگران رو. یا اینا میگن محمد پیغمبرشون رفته در خانه کعبه بت‌ها رو خورد و خمیر کرده انداخته سطل آشغال، یعنی مقدسات دیگران نه تنها توهین کرده یا هرچی، اصلا خورد و خمیر کرده ریخته سطل آشغال. یا مثلا در قرآن اینا به همه یهودی‌ها و مسیحی‌ها توهین میکنن، چون بهشون میگن کتابی که شما مقدس میدانید این جعلیه، این ساختگیه، این نمیدونم بی ربطه، باطل شده. خب بقیه اونام ناراحت میشن از این حرفا دیگه.
درست.
یا این که مثلا ببینین مثلا در یه شاخه از گاو میکشیم سرش میکنیم میخوریم مقدسات اونا رو. بنابراین ببینین مسئله این هستش که اولا ادعایشون که اسلام نمیدونم گفته احترام بذارید، اینا شوخی، در خود قرآن کافران رو میگه مثل چهارپا هستن یا به دینهاشون باطله. و بعد بسیاری از مردم اصلا جز مسیحی و یهودی نیستن، دینهای دیگه دارن، اینا اونا اصلا قبول ندارن بوده و یا نمیدونم دیگران رو، و به اینا میگن شما اصلا دین نیستین. بنابراین ببینین مسئله اساسی اینه که خود اینها بیشترین توهین ها رو در عمل با کشتن با نمیدونم ببینین این که طالبان میره
بله
مجسمه بودا رو که یک آثار هنری برجسته بود منفجر میکنه، سنت پیغمبره، چون پیغمبر ایران رفته تو خونه کعبه بتا رو بسار شکنده. این که داعش آثار تاریخی عراق نابود کرد چون میگو اینا بتن، راست هم میگو بعضی از اینا در تاریخ بت بودن،
بسیار
اما میره اونا رو نابود میکنه.
آقای سرکوی نکاتی رو مطرح کردین از جمله اینکه خب در متن قرآن یا اساسا در متن دین اسلام این مسئله قبول نداشتن سایر باورمندان، سایر ادیان و حتی شکستن بت‌ها رو صحبت کردیم. این من میبره به آقای اکبرین. آقای اکبرین، به عنوان کسی که به هر حال روی دین کار میکنید، پژوهش میکنید، این تناقض رو چطور میشه کرد؟ آقای دیباجی گفتن اسلام تقاضای در واقع احترام به عقاید و ادیان و باورهای دیگر رو داره و آقای سرکوی اشاره میکنن به آنچه که در متن دین ما شاهدش هستیم. حتی در دین اسلام کسی که دین خودش رو عوض بکنه هم، یعنی این تصمیم رو بگیره، محترم نیست این عقیده. چطوره که هیچ گونه شوخی و طنز و به هر حال مواجهه منتقدانه ای با باورهای اسلام رو وقت ما میبینیم که بر نمیتابند مسلمانان؟
وقت شما بخیر. ببینید چند تا نکته رو باید از هم جدا کرد. اولا آنچه که آقای دیباجی گفتند در یک نگاه درسته، آنچه که آقای سرکوهی هم گفتند در نگاه دیگری درسته. چطور؟ آقای دیباجی دارن راجع به برداشتی از اسلام صحبت میکنن که در اون برداشت قاعدتاً برداشتی است که مداراجو هست، به دنبال احترام به دیگران هست، اما آقای سرکوهی اشاره میکنن به متنهایی از کتاب و سنت که با این برداشت ناسازگاره. به عبارتی پیشینیان ما میگفتن برخیشون که از آستین ادیان همه چیز بیرون میاد. اگر ما این رو بپذیریم قاعدتا افراد از زوایای مختلف میتونن درباره اسلامهای مختلف صحبت کنن، اسلام فقهی، اسلام عرفانی، اسلام کلامی، اسلام تاریخی، از هر زاویه‌ای که شما نگاه بکنید یک قرائتی ممکنه به دست بدید که بعضی از اون قرائت‌ها با حرف آقای دیباجی سازگار باشه، بعضی از اون قرائت‌ها با حرف آقای سرکوهی. اما یه نکته اینجا بسیار مهمه و اون اینه که ما درباره روا بودن یا ناروا بودن توهین به مقدسات الان صحبت نمی کنیم. این نکته مهمه که بدونیم داریم درباره چی صحبت می کنیم. ما درباره این که سزاوار هست توهین به مقدسات یا ناسزاست، ناسزاوار توهین به مقدسات صحبت نمی کنیم. بحث اخلاقی اینجا نداریم، بحث مبتنی بر حقیقت اصلا نداریم، مبتنی بر حقوق داریم. یعنی چی؟ یعنی ما می خواهیم بگیم آیا کسی حق دارد که به مقدسات دیگری توهین بکند یا نکند؟
شما ممکنه بگید که این کار نارواست یا غیر اخلاقی است. باشه، سوال الان این نیست که این کار نارواست یا غیر اخلاقی است. سوال اینه که حتی اگر شما بگید این کار نارواست، آیا کسی حق داره این کارو بکنه یا نه؟ چون اینجاست که طرف ممکنه بگه که من از این حق خودم میخوام استفاده بکنم و نمیخوام به توصیه اخلاقی شما گوش بکنم. برای همینه که موضوع کمی پیچیده میشه، به این معنا که وقتی آقای دیباجی دارن از موضع کتاب و مکتب صحبت میکنن، کتاب و مکتب اصولا درباره حقیقت حرف میزنه، درباره حقوق خیلی حرف نمیزنه. میخواد بگه صراط مستقیم چیه، این کار درسته و هر کس خارج از این کار عمل بکنه یا رفتار ناروایی کرده یا رفتار ناحقی کرده.
بله.
کتاب و مکتب کارش اینه. اما بحث ما اصلا مبتنی بر این نیست، مبتنی بر حقیقت یا اخلاق یا روایی و ناروایی نیست. ما میخوایم بگیم خیلی خوب، کتاب و مکتب هر چی که میگه ما حق داریم آیا که خلاف او بگیم، یا کسی که داره در واقع بر اساس اون حقیقت واحدهی که تو کتاب و مکتب معرفی میشه حرفی میزنه، ما میتونیم طنزش بکنیم، مسخرش بکنیم، نقد گزندهی بکنیم، ما این حق رو داریم یا نه؟
خب در مورد این باز به شما برمیگردیم آقای اکبرین، و من حالا که صحبت از این شد که آیا ما این حق رو داریم که در واقع شوخی بکنیم، به مسخره بگیریم، از این طریق بخوایم نقدمون رو مطرح بکنیم نسبت به اموری که حاله ای از تقدس دورش کشیده شده، بریم از آقای کوثر بشنویم. به حال آقای کوثر، در بسیاری از موارد، اگه حالا نگم همه موارد، ما میبینیم که امر مقدس به امر سیاسی بدل شده، یعنی از مقدساتی صحبت میکنیم که به امر سیاسی بدل شدن، عمدتاً جنبه مذهبی دارن، و شاید که کارتونیستی مثل شما بخواد که اینها رو به چالش بکشه، آیا این حق باید به رسمیت شناخته بشه یا اینکه بحث احترام به عقاید دیگران و اینها مانع خواهد بود؟
من سلام میکنم به شما و همچنین مهمانانتون، به ویژه در واتیکان و قاتیکان، یعنی واتیکان ایران. عارضم که داستانی که ما داریم امر قدسی به امر سیاسی تبدیل شدن یک بحث، ما الان امر سیاسی رو داریم که به قدسی تبدیل هم میشه. به عنوان مثال دیروز در ژنو فهمیدیم یه خدای جدیدی داریم که گویا اسمش رضاست، نمیدونستیم تا الان خداست. نکته که باید بهش توجه بکنیم این هست که هر چیزی که مقدس میشه به عنوان ابزار قدرت برای سرکوب استفاده میشه، و اگر ما اجازه بدیم که مسائل مختلف مقدس بشن و نگذاریم کسی نگاه انتقادی داشته باشه بهشون، عملا حقوق بشر رو نقض کردیم. ببینید، مثلا چیزهای مختلف ممکنه مقدس باشه، من از زاویه غیر دینیش میام نگاه میکنم، مثلا در جمهوری اسلامی در حوزه آب سدسازی میشه مقدس، فساد بزرگی پشتش هست. سپاه میشه مقدس، فساد بزرگی پشتش هست. اصلاحات میشه مقدس، فساد بزرگی پشتش هست. آبادگران میشه مقدس. هر چیزی که ما براش حاله قدسی ایجاد بکنیم باعث دردسر میشه. به عنوان مثال من همین الان یک فروند تمساح رو اینجا گذاشتم کنار دستم که همیشه یادم باشه. چرا تمساح باید مقدس باشه؟ به خاطر که مثلا اسمش میخونه با آقای مصباح یزدی. من مثلا کارتونی کشیدم که آقای مصباح یزدی و حرف اون رو هدف قرار داد. خب خیلی ها در قوم اومدن به خاطر اهانت به اسلام، اهانت به مقدسات تحسن کردن. شهر قوم عملا بخش لاقل مذهبیش واکنش نشون داد، حوزه علمیه بخش عمدش تعطیل بود، شورای امنیت ملی حس کرد که یک بحران امنیت ملی ایجاد شده، و از اون به بعد هر کاری که من میکردم از زاویه اهانت به مقدسات ارزیابی شد. آقای مرتضوی به من گفت یکی از کارتون‌های من به خاطر اینکه برادران یوسف پیغمبر رو هدف قرار داده اهانت به پیغمبر و سب و نبی محسوب میشه. یعنی برادران خودسر یوسف نبی وقتی که میخواستن اون رو بندازن درون چاه، اونها مقدس محسوب شدن. من به واسطه اینها تهدید به مرگ شدم، نامه اومد زیر صندلی من گذاشتن که سه مجتهد عادل شما رو به خاطر اهانت به اسلام به مرگ محکوم کردن. خب ما در چنین فضای زندگی میکنیم. مشکل مقدس شدن این هست که مردمانی که اهل فکر نیستن و هر چیزی رو میپذیرن حاضرن قائل بشن به تقدس پیدا کردن مسائل. به نظر من بزرگترین مشکل این هست که معلمان خوبی ما در جامعه نداشتیم و بایستی با حساسیت بیشتر نسبت به آگاهی بخشی عمومی کار کنیم.
بسیار خوب. آقای دیباجی، در بازگشت به شما از این مثالی که آقای کوثر زدن میخوام استفاده بکنم، برادران یوسف. اتفاقا برادران یوسف که شخصیت‌های مورد احترام و محبوبی هم نیستن نزد دینداران، بنابراین شاید متر و معیار برای اینکه اصلا چه چیزی امر مقدسه چه چیزی امر مقدس نیست نزد خود دینداران هم خیلی روشن نیست و شاید با توجه به نکاتی که شنیدید از مهمانان دیگه بخواید که در این مورد توضیح بدید.
خدمت عزیزان، دانون این که اولا طالبان جز مسلمانان نیستن، کسانی بودن که ادعا می کردن مسلمانن تا اسلام رو خدشدار کنن. هیچ وقت اسلام نمیاد بگه که سر ببرید یا چیزها رو ببرید. عرض کردم نسبت به بت‌هایی که داره میگه سبق و دشنام ندید، یا امیر المومنین در جنگ صفین این اصحابش دارن دشنام میدن، دشنام های شدید میدن به معاویه، حضرت نهی کرد به جنگی بکشید کشتش هم ولی سبق و دشنام ندید.
یعنی فقط مسئله دشنام آقای دیباجی، چون گفتن آقای سرکوی که بت‌ها رو که شکستن.
مسئله افراط و تفریط بعضی از اشخاص رو با اصل دین ما نباید خلط کنیم. اصل دین این چیزیست که هست. حالا ایشون مثال زدن به این که پیامبر وقتی در فتح مکه رو فتح کردن بت‌ها رو شکستن. خب این هر قومی که بر قوم دیگری غلبه کند، مخصوصا پیامبری که 13 سال تو مکه اذیت شد و حرفش همین بود که این بت‌ها خدا نیستند، باید اون کار رو میکرد و کعبه رو تو مسجد الحرام است و یکی از مقدسات اسلام است از بت‌ها پاک کنه. این اهانت نیست. یا شما فرمودید کافر مثلا در اسلام میگن نجس، این نجاست بودن کافر بی احترامی نیست. چرا؟ چون نجاست ما متوجه نشدیم وقتی میگیم کافر نجسه یعنی چه. ببینید من یه مثالی میزنم، خون نجسه، ادرار نجسه در حکم فقهی اسلام. منی که به قول معروف یه مسلمانم، اگر ادرار به دستم بیاد یا دستم خون بیاد، دستم نجس میشه، میگم دستم نجسه. بالاتر از اون، یه شهید وقتی تو میدان جنگ شهید میشه، غرق در خون میشه، میگن این شهید بدنش نجسه. این نجاست امانت به اون شهیده؟ نه، باید پاک بشه. یه وقت میگیم خون نجسه، یه وقت میگیم کافر نجسون، انما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام نمازا. این نجس دو تا معنا داره. یکی معنای درونی، نجس یعنی پلیدی درون، افرادی هستن که خوشتینت نیستن، خبیثن، فلا يقربوا المسجد. یکی هم ظاهریشون، طبیعتا وقتی کافر نجسی و پاکی اعتبار و خون رو رعایت نکنه، خود دستش نجسه، پاش نجسه، لباساش نجسه، بنابراین به قول معروف وقتی کسی باش برخورد کنه نجسه، باید دستش آب بکشه. ولی مثل خون نجاست خالص نیست، ذاتی نیست، عرضی نجاست.
و این توهین نیست به حال اگه حالا بخوایم از این بحث بگذریم. از مثال، از نظر شما اینکه ما با کسی دست بدیم بعد دستمون رو بشوریم، این توهین نیست، ولی اینکه مثلا آقای کوثر یه کاریکاتور بکشن، این توهین به مقدسات.
ببینید دست دادن، حتی آیت الله لزما بروجردی رو داره که طبیبان یهودی یا غیره می اومدن سراغشون و ایشون هیچ ابایی نداشت از اینکه درس بده با اینها یا چیز پن کنه. و من در خاطراتشون خوندم، ایشون فرمود این دکتر به خاطر رفتار این مرجع تقلید شیفته ایشون شدم. اسلام حکیم نمیاد بگه وقتی با کافر برخورد کردی دست نده یا دست تو بشور. نه، اتفاقا خیلی هم میگه با احترام باش برخورد کن، به عنوان اینکه این انسانه. امیر المومنین در نامه‌ای که به مالک اشتر میداد برای اینکه بره مصر یا یک کسی از یاران ایشون برن برای شام، فرمود به همه مردم احترام بگذار، که دو نوع هم مردم، یا در دین با تو برادرن یعنی مسلمانن، یا در انسانیت یعنی چه؟ یعنی یهودی هن، کافر هن، مشرک هن، ولی مثل تو انسان هن. بنابراین ایشون احترام بذارن.
بسیار خوب. به قول آقای اکبرین، از آستین دین همه چیز انگار بیرون میاد، یعنی این تناقضات همه با هم آقای دیباجی میگنجه ظاهرن. اگر که اجازه بدید بحث رو با آقای سرکوهی دنبال کنیم، باز برمیگردیم به شما. آقای سرکوهی نکته ای دارید شما؟
بله، به نظرم این دوست عزیزون بحث رو متوجه نیستن. ببینید، بحث اصلا این نیستش که بروج دی فلان اینا، بحث اینه ما، من از این منظر نگاه میکنم که آزادی بیان و عقیده حق بشری هست و اینو نمیشه از افراد بشری گرفت. بنابراین افراد بشری میتوانند اموری رو مقدس بپندارند، دیگران هم میتونن مقدسات اونا رو مسخره کنن، طنز دربارش بنویسن، کاریکاتور بکشن، کاریکاتور محمد بکشن، کاریکاتور نمیدونم علی بکشن، رمان بنویسن با برداشتی متفاوت از این مثل سلمان رشدی و و و. اگر حق دیگران هست که این کار رو بکنن، بنابراین بحث تمامه. بحث تمام بحث ما این هستش که درست منم معتقدم که مقدس، هر چیزی که مقدس می شود در واقع برای این هستش که جلو اندیشه انتقادی رو بگیرن، جلو پرسش رو بگیرن، و به همین دلیل من معتقدم که نقد مقدسات، چه سیاسی چه دینی چه فلسفی، هر چیزی که مقدس میشه نقدش اخلاقیه، برای که ما باید از بردگی ببینیم مقدس یعنی یه چیزی فراتر از بشر، ما برده او می شویم. ما کار هنرمند، کار متفکر، کار هر انسان خوب این هستش که مقدس رو نقد بکنه تا انسان از بردگی رها پیدا کنه. اما این بحث اخلاقیش بذاریم کنار، بحث حقوقی اینه، حق آزادی بیان و حق به اصطلاح آزادی عقیده حق همگان است. بنابراین مشکل ما هم اینه، در جهان ما مسیحیت عقب نشینی کرده در اروپا، این حق آزادی بیان رو پذیرفته که دیگران بیان مثلا رمان بنویسن، مثل مثلا آخرین وسوسه مسیح، مسیر و لخ در حال هماغوشی با یک فاحشه تصویر بکنن، فیلمش هم ساخته بشه، نویسندش برنده جایزه نوبل ببره، فیلمش کلی اسکار بگیره، کسی هم نمیره اونا رو بکشه. در گذشته میکشتن در قرون وسطا، ولی الان نمیکنن این کارو. اما میگن کتاب بدیه، میگن فیلم بدیه، او رو نبینین. خب اونم حق اونا. در دنیای اسلام مسئله اینه، اولا اینا اجازه نمیدن که هنرمندان تاریخ اسلام رو بازآفرینی بکنن. تا در طول تمام این سالها که اسلام وجود داشته کسی اجازه نداشت که بیاد روایت متفاوتی به دست بده، میکشتنش. دوم این که اینا وقتی کاریکاتور محمد کشیده میشه در واقع میرن بمب منفجر میکنن، و این سانسور اسلامی رو به کشورهای آزاد هم اینا صادر کردن، ترس ایجاد کردن. اینا باید بپذیرن این بحثایی که نمیدونم بروجنس، اینا بحثایی واقعا فرار از بحث اصلی. بحث اصلی اینه، حق انسان هاست که کاریکاتور محمد بکشن، که محمد رو مسخره کنند، همچنان که حق شماست که مقدسات اونا رو مسخره کنین. در حوزه آزادی عقیده و بیان، تا وقتی که به اصطلاح چیز فیزیکی در کار نباشه، تا وقتی شما به جسم کسی آزار نزنین، من حق دارم هر کتابی که دلم میخواد بخرم بسوزونم، کتاب خودمه، به شما چی مربوطه؟ میخوام قرآن بسوزونم، میخوام، این حق منه. شما هم حق دارین ناراحت بشین، شما هم میتونین ببینین کتاب منو بسوزونین. ببین مسئله این هستش که بپذیرید این مدارا و تساهل این نیست که تفصیل های متفاوت به دست بدیم. مدارا و تساهل این است که ما بپذیریم که آزادی بیان و عقیده حق همه آدم هاست، همه مقدسات میشه نقد کرد، همه مقدسات میشه به اصطلاح طنز کرد، همه مقدسات میشه هر کاری باش کرد. اون افرادی هم که اونا رو مقدس میدونن میتونن برنجن. بحثم این است، اگر قرار باشد که ما، این نکته بسیار مهم است، آزادی بیان به مقدسات یا به رنجیدن آدم ها به اصطلاح مشروط بکنیم، اون وقت در دنیا که فقط مسلمان ها نیستن، که ده ها مذهب وجود داره، صدها مکتب فکری وجود داره، ناسیونالیست وجود داره، هر کدوم از اینا یه لیست مقدسات دارن. بعد باید این لیست مقدسات فکر کنم به 70-80 هزار تا 100 هزار تا بیشتر هست. بعد یا نمایندگان اینا دعوت کرد، تمام آثار هنری ادبی فکری فلسفی رو داد دست هر کدوم، میگه این یکی با مقدسات من در تضاد، یعنی تمامی فرهنگ و هنر و فلسفه نابود میشه به خاطر اینکه ده خاطر نیستن تحمل بکنن که شما حق دارید یه چیزی رو مقدس بشماری، دیگران هم حق دارن اون مقدس رو مسخره کنن، طنز بکنن، داستان دربارش بسازن، هر کاری دلشون میخواد.
بسیار خوب. آقای اکبرین، از آقای سرکوهی اجازه میخوام با شما ادامه بدیم بحث رو. آقای اکبرین، شما که گفتید بخشی از صحبتهای آقای سرکوهی رو تایید میکنید و بخشی از صحبتهای آقای دیباجی رو، میخوام ازتون بپرسم که شرایطی هست که به نظرتون این آزادی بیانی که آقای سرکوهی ازش صحبت میکنن ضرورت داشته باشه برای توهین به مقدسات، و نه تنها روا باشه توهین به مقدسات در اون شرایط، بلکه یعنی مجوز اخلاقی بابت توهین به مقدسات داده بشه، بلکه ضرورت داشته باشه در جامعه توهین به مقدسات به نظرتون؟
ببینید من این توضیح رو بدم که نمیگم بخشی از صحبت آقای سرکوهی درسته، بخشی از صحبت آقای دیباجی. عرض من این هست که هر دوی اونها هر یک از زاویه‌ای به ماجرا نگاه میکنه که اون زاویه درسته. مثلا زاویه‌ای که آقای دیباجی بهش نگاه میکنه این زاویه است که کاملا شواهدی خلاف اونچه که ایشون میگه در متن وجود داره. مثلا وقتی راجع به کسانی که به تورات یا باور نداشتن یا باور داشتند و نمیخواستن به تورات عمل بکنن به دلایل دیگه یا به علل دیگه، خب قرآن دربارشون گفته که مثل الحمار یحمل و اسفار، اینا مثل خران و چارپایانی هستن که مثلا فرض کنید کتاب حمل بکنه. خب این که شما کسی رو یا کسانی رو خر توصیف بکنید این توهینه دیگه. خب مسئله نجاست که آقای دیباجی مطرح کردن، حالا با هر توجیهی که ایشون میخوان بکنن مخاطب حق داره اینو توهین برداشت بکنه. یا مثلا حتی در میان شاعران ما هم همینطور بوده، یعنی رواج داشته این توهین ها، رواج داشته. حافظ گفت که صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد پاردومش دراز بادان حیوان خوش علف، اینو راجب قاضی شهر گفته، راجب صوفی شهر گفت. یا مثلا مولانا گفت که قلتبانا چون ندانی گه مخور. خب این تعبیرات همه تعبیرات توهین‌آمیزه دیگه، همون قلتبان توهین‌آمیزه. هم میخوام بگم پس اینا رایجه، در قرآن بوده، در ادبیات ما هست. مسئله اینجاست که آنچه که آقای دیباجی دارن میگن شواهدی خلاف آنچه که ایشون داره میگه وجود داره و آقای سرکوهی به اون شواهد اشاره میکنه. اما یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم که اون به سوال شما مستقیما مربوط میشه. ما چاره ای نداریم جز ترویج مدارا، یعنی من موردی سراغ ندارم که بگیم ما ضرورتاً اینجا باید مثلا توهین بکنیم. من فکر میکنم که ما حق نپذیرفتن مقدسات دیگران رو داریم، یک، حق تمسخرش رو داریم، دو، حق حجبش رو داریم، سه، حق نفی و نقدش رو داریم، چهار، و ادامه این حرف. اما شما نگاه کنید علی رغم این که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده بیستمش مثلا تو اون بند دو با این که به صراحت مثلا میگه هر گونه دعوت به کینه ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض و مخاصمه و اعمال زور باشه ممنوعه، خب ولی عملا توی واقعیت خیلی نمیشه برای این مصداق دقیق پیدا کرد کدوم حجبی که ما میکنیم، کدوم نقد و نفی که ما میکنیم مصداق ترویج کینه میتونه باشه، کینه مذهبی یا نژادی یا قومی. میخوام بگم چون اینها کمی پیچیده هست، ما بهتر شاید این باشه، این سخنی که من دارم میگم حقوقی نیست، اخلاقیه، شاید بهتر این باشه که تا اونجایی که میتونیم در موضع ترویج مدارا بایستیم. نکته آخرم عرض بکنم، مشکل دیگه‌ای که وجود داره در کسانی که از موضع دین صحبت میکنن اینه که یک این همانی اتفاق افتاده میان دین و دیندار. یعنی شما درباره یه دین که صحبت میکنی میگن به دینداران توهین شده، اینا با هم فرق میکنه. بخشیش هم ریشه این همانی در خود قرآنه. قرآن میگه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر برای مؤمنین از جانشون عزیزتر. برای همین خب پیامبر و دین چنان به هم آمیخته است که نمیشه از هم جداش کرد، مسئله پیامبری و دین. بله. اینجاست که این همانی هم کار رو بسیار دشوار
میکنه. اجازه بدید ادامه بدیم با آقای کوثر، با این که شما دعوت کردید به مدارا، اما مدارا واقعا شاید مثلا برای کسی که کارش طراحی کارتونه، کارتونیسته، اساسا کار او رو تعطیل بکنه. آقای اکبرین، بنابراین من از آقای کوثر میپرسم یک دلیل موجه بودن توهین به مقدسات که گروهی درباره‌اش صحبت میکنن اینه که به هر حال اقلیتی میخواد صدای خودش رو بلند کنه، به گوش اکثریت مسلطی برسونه، بگه این حجم عظیم و پایان ناپذیر مقدسات به هر حال داره فشار میاره به گروه‌های مختلف اقلیت. اهانت خودش میتونه یک راهی باشه که در حد توان خودش بتونه به نوعی این دنیای مقدس ساخته و پرداخته شده رو مورد نقد قرار بده، بهش به تندی و به شکل رادیکال اتفاقا حمله بکنه و از زوایای مختلف بهش نقد بکنه. آیا کار کارتونیست ها جز اینه آقای کوسر؟ و اگه قرار بشه فقط مدارا بکنن، کار شما چی میشه تکلیفش؟
کار ما این که در دل لابد بخندیم. اما نکته خوبی اشاره شد بهش. ببینید الان ما در دنیا، در نقاط مختلف دنیا، کسانی رو داریم که به خاطر انتقاد از وضع موجود براشون بهانه های مختلف درست کردن، از جمله اهانت به مقدسات، و براشون پرونده سازی کردن. بعضیشون موفق شدن از کشورهای خودشون فرار کنن، بعضیشون نتونستن. اشاره شد به حافظ، همشهری خوب من جناب سرکوهی که ایشون هم شیرازی هستن. خب میدونن در زمان حافظ چه وضعیتی حاکم بود، امیر مبارزالدین چه نقشی رو ایفا میکرد و چه شرایطی به وجود اومده بود. خب حافظ چی کار میتونست بکنه؟ سعی کرد در دل خودش خیلی از حرف رو بزنه، اما خیلی از مسائلی که مطرح کرد که میتونست حالا تکفیر بشه در تاریخ خونده. اما اون آدم سرکوبگر به ظاهر دینگرا و متعصب اثری ازش نیست آنچنان، جز اینکه به بدی ازش یاد میشه. اما نکته مهمتر این است که ما در چارچوب حقوق بشری اگر نگاه بکنیم، حق اهانت هم بالاخره یکی از حقوق هست. اما حق اهانت با حق مثلا اینکه یک نفر رو به سرحد مرگ ببریم و اینکه اون رو حذف فیزیکی بکنیم، یا اینکه شرایط زندگی او رو چنان تلخ بکنیم که نتونه حتی حرف بزنه، کار بکنه و با خانواده خودش باشه، این به نظر من علامت سوال بزرگی هست که باید راجبش دینداران صحبت بکنن، ببینن خودشون چه مسئولیتی دارن. مسئله دیگری که الان ما در مثلا جامعه کارتونیستا داریم این هست که هر چیزی رو برای اینکه ساکت بکنن میگن که حتی انتقاد اهانته. انتقاد، اینکه اهانت فرض بشه، به نظر من به ظرفیت یا بی‌ظرفیتی گروه‌های مختلف برمیگرده. یک چیزی مثلا یک زمانی اگر یک خانومی بدون حجاب میومد بیرون میگفتن اهانت به اسلام، الان اگر خانومی با حجاب بیاد بیرون بعضی به عنوان اهانت به در حقیقت آزادی خواهی بهش نگاه میکنن. انتخاب های فردی رو معمولا خیلی ها قائل نیستن بهش که میتواند حق این مردم باشه. نه، حقوق مردم به نظر من مهمترین چیزی است که باید بهش توجه بکنیم، و اینکه اگر از هر بهانه استفاده بکنیم با مقدس کردنش که نظرها رو خفه بکنیم، این اهانت به شعور انسان هاست. و به نظر من هم گروه های سیاسی در دوره های مختلف که قدرت داشتن جزو اهانت کنندگان به شعور مردم بودن، و هم برخی از دینداران به جای اینکه مثلا حالا در چارچوب دینی، چرا ما نمیایم راجع به یکتاپرستی صحبت بکنیم، همه میان سراغ این که نه، این یکی بهتره، باید بقیه رو خاموش کرد، اگر کسی از اونها مثلا دفاع کرد در چارچوب تضعیف مثلا اسلام داره صحبت میکنه. نه، هر کسی باید آزاد باشه، دین داشته باشه یا نداشته باشه، هر کسی باید آزاد باشه که بتونه راجع به اینها اظهار نظر کنه. چرا؟ چون وقتی ما یک بی‌تعادلی رو می‌بینیم، یک چیزی رو حالا تحت عنوان حالا ظلم می‌بینیم، می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم. وقتی ما نتونیم راجع به ظلم صحبت بکنیم، خب بحران‌هایی درست میشه که قابل حل نیستن در چارچوب اجتماعی، در چارچوب سیاسی و حتی در چارچوب‌های دیگر.
بسیار خوب آقای دیباجی، با آنچه که تا حالا شنیدید از مهمانان دیگر برنامه، هم در نقد گفته‌های شما، هم در مواردی به حال در ادامه گفته های شما، چه نکته‌ای دارید که اضافه بکنید به بحث؟
من آیه از قرآن رو خوندم، هم از قرآن میارم هم دیگه میرم رو بحث عقلی مسئله، چون خب که از بعضی آیه قرآن از قرآن رو قبول نداشته. چون آیه قرآن میگه که بوتها رو دشنام ندید، چون اونا هم دشنام میدن به خدای شما، تشنج میآفریند. بعد خداوند در ادامهش میگه ما برای هر امتی یه چیزی رو زینت قرار دادیم، یه اعتقاداتی رو برای هر امتی قرار دادیم. کل حزم به مال لدهیم فرقیم، هر امتی به یه چیزای دل خوش کردن، اینا رو سرکوب نکنیم. ثم الى ربهم یرجعون بهم به ما کامی علم. روز قیامت مشخص میشه چیز باطله کی صحیحه. شما به عنوان انسان حق نداری انسان دیگری رو به قول معروف مسخره کنی یا اهانت کنی. حالا میگن قرآن رو قبول نداریم، به عنوان عقلی من میام. ایشون میگه که هر کسی حق دارد اهانت کند به مقدسات شخص دیگر. و حالا از نظر عقلی تشنج در یک جامعه جایزه یا نه؟ هر عقل سلیم میگه یه جامعه همونطور که آقای سالی فرمودن دوست داره آرامش رو، اینی که من بیام مقدسات شما رو مسخره کنم، شما هم یه مقدسات من رو مسخره کنم، من عصبانی میشم به شما یه چیزی بگم، شما یه چیزی به من بگی، این تشنج عقلا بله نقد صحیح. هیچ کسی نگفته در اسلام یا در ادیان نقد درست نیست، نقد باید باشد و فرمودنشون که هر کسی نقد رو نمیپذیره اون ظرفیت نداره، نقد پذیر باید باشد. ولی این که ما اهانت کنیم به شخص مقابل یا به عقاید یه شخص، میتونید ما تصور کنید هندوستان میرید کافرت، میتونید اهانت کنید همونجا میرزن سر آدم میزنن آدم رو، چرا؟ این رو مقدساتشون اهانت کردید، گاو وای میشه وسط خیابون مجبورن ماشینا بیستن، هیچ کس هم حق نداره بیاد بره، چرا؟ چون باید احترام بذاری و الله متشنج میشه اجتماع. اینی که نقد بکنی یه دینی رو، اینی که بیایی در مورد بعضی چیزاست میفهمی نجس بودن کافر، بیا دیگه آقا چرا من کافر نجسه، چرا باید مثلا این بی احترامی میشه؟ یعنی این نقد یه چیزیه و بی احترامی و اهانت میتونی به قرآنی رو آتش بزنی، کاریکاتور پیغمبر رو به تشیده مستره بکنی یکی از ائمه یا پیغمبر رو، این چیز دیگریه، این باعث چه تشنج به وجود بیاد و تشنج از نظر عقلی تو جامعه مفروضه. هیچ که تو دوست نداره که آدم ها بزین هم بیستن تا یه حدی رتوب قرمز تو همه مسائل اجتماعی هست، هم تو مسائل دینی هم غیر دینی اجتماعی. چطور میشه که در مسائل اجتماعی ما باید رتوب قرمز رو رعایت کنیم ولی به دین که میرسیم میگیم باید آزاد باشیم هر چی دلمه میخواد بگیم؟ به حضور یه پادشاه یا یه شاهزاده که میرسیم حق داریم مسخره بازی در بیاریم و دلقک بازی در بیاریم بعد بگیم این حق منه؟ نه، چرا؟ این یه شخصیت مهمیه. در مورد دین هم همینطور، تا یه حدودی انتقاد رو میتونیم انجام بدیم ولی استهزا و مسخره کردن و اهانت حالا هر چی اسمش رو بگذاریم این باعث تشویش اجمال عمومی میشه. همه که مثل من و شما نمیشینن نقد و بررسی کنن و بگن آقا این کاریکاتور یه ارمیه، یه به قول معروف هنریه، داره یه چیزی رو میرسونه، قواما مردم یه طوری چیزایی متوجه نمیشن. یه قسمت قرمز باید رعایت بشه تا اون اضطراب و تشویش و این اونو بزنه اون دیزه بزنه از بین بره تو جامعه.
بسیار خوب. خب اتفاقا از یه کلید واژه‌ای استفاده کردید که یکی از سوالات من رو هم در بر میگیره، اضطراب، تشویش از اذهان عمومی، تشنج در جامعه. آقای سرکوهی، اتفاقا کسانی که مدافع حق توهین به مقدسات هستن میگن که کار ما اینه که در جامعه تنش فکری ایجاد بکنیم و اساسا با زیر سوال بردن آنچه که بدیهی فرض شده، مقدس و خدشه‌ناپذیر فرض شده، تنش فکری در گروه‌های مختلف ایجاد بکنیم، اضطراب ایجاد بکنیم و این تنش خلاق برای رشد جامعه ضروری است و تغییرات رو در جامعه رقم میزنه. نظرتون چیه؟
ببینید، نخست من الان جواب میدم به سوال شما، اما اول این نکته رو بگم که ایشون میگن اهانت نکنید، کی تشخیص میده که چی اهانته؟ این نکته بسیار مهمی است، چون من میتونم یک کاریکاتور محمد بکشم، قد قصدم طنز محمده، ایشون میگن اهانت شد به محمد. دومین نکته این است که اینا کسانی را هم که در طول تاریخ کسانی را هم که هنر نبودن بلکه مقالات منطقی در نقد دین نوشتن، مثل احمد کسروی هم کشتن. این تعارف نکنیم با هم دیگه آخرین حرفا رو. سوم این که حالا بحث اصلی این است، ایشون میگن که بله مثلا یک شاه هم محترم است، نباید کاریکاتور کشید، محمد هم محترم است، نباید کاریکاتور کشید. در این صورت واقعا اینا دارن از قدرت دفاع میکنن، قدرت های سیاسی و قدرت های فکری، حالا از استالین گرفته تا نمیدونم هر کسی بالاخره برای خودش یه سری اتوریته ها و مرجعیت هایی داره. ایشون میگن به مرجعیت ها رو موضوع طنز قرار ندید، کاریکاتور طنز دیگه، یعنی بپذیرید، یعنی سر بر سر به اصطلاح چی میگن، سر بر تسلیم بشین به کسانی که به هر دلیلی مرجع هستن، حالا برای یه جای استالین مرجع، برای یکی هیتلر مرجع، برای یکی محمد مرجع، برای یکی فلان شاه مرجع. در واقع ایشون تسلیم، ایشون دعوت میکنن به بردگی فکری، میگن هر که هر جا هر قدرتی هست شما بهش هیچ کاری نداشت باشین، تنزش نکنین. بعد در باره تشنج من یک نکته میگم. ببینین اصولا اگر کار هنرمند، اینا چون مشکلشون با هنرمنداست به ویژه با سلمان رشدی و با کسانی که کاریکاتور میکشن، روان نویس، کار هنرمند به زیر سوال بردن، نقد کردن، کار متفکر این هستش که اون توتم های پذیرفته شده، اون ایده های پذیرفته شده رو نقد بکنه، چون اینا نه ابدی ان نه مقدس. ما باید بپذیریم که هر چیزی میتواند موضوع نقد قرار بگیره. حالا حرفشون اینه که وقتی شما مثلا میایین مقدسات نقد میکنین یا کاریکاتور محمد میکشین، جامعه متشنج میشه. اولا جامعه متشنج نمیشود، بلکه این بنیادگرایان در گذشته همه این کارو میکردن، الان بیشتر بنیادگرایان اسلامی هستن که میرن خشونت میکنن، کسی رو میکشن. در اینجا اکثریت در اروپا مسیحی هن. کاریکاتور این همین مجله شاری عبدو 10,000 برابر کاریکاتور محمد کاریکاتور مسیحی میکشه، کاریکاتور موسی میکشه، کاریکاتور رئیس جمهور فرانسه رو میکشه، کسی هم تحمل میکنن. اینا به این مرحله نرسیدن. ببین مشکل قضیه این هستش که اسلام باید همون کار تجربه را سر بگذارن که مسیحیت از سر گذارن در اروپا، یعنی اونا هم مثل مسلمان ها بودن در آغاز، اما به تدریج پذیرفتن که آقا این حق آزادی بیان دیگران، اینا میتونن کاریکاتور مسیحی بکشن، میتونن مسیحی مسخره کنن، صد جوک بسازن، محمد هم مثل مسیحی بوده دیگه، حد اکثرش دیگه. لذا اصلا این بحث تشنج رو شماها به وجود بیارید. بعد دو تا نکته بگم. ایشون گفتن که طالبان مسلمان نیست. مگه شما رئیس اسلامی، مگه خدا به شما زنگ زده گفته طالبان مسلمان نیست؟ از نظر من که دین ناباورم، هر کی میگه من مسلمانم مسلمانه. من میدونم تفاوت دارن کاملا با هم دیگه. من میگم مسلمانان هم آقای اکبرین گفتن متفاوتن، برداشت های متفاوت دارن، یکیش طالبان میشه و یکیش هم چی میشه؟ جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم میخواست تخت جنگ.
برمیگردیم آقای سرکویی دوباره به شما. آقای اکبرین، اون بحث تشنج رو اینجا من میخوام همچنان با شما ادامه بدم. آیا نمیتونید بگیم پیامبر مسلمانان در اون جامعه بت پرست در واقع تشنج فکری ایجاد کرد، اساسا تنش در جامعه ایجاد کرد، و اگر این اتفاق نمیافتاد که شاید همون شیوه ادامه پیدا میکرد و هرگز حکومت اسلامی مستقر نمیشد؟ بنابراین اینجا این تناقض وجود داره، شاید که مسلمانان خواستار این هستن که علیه دیدگاه فکری مسلط و مقدس خودشون هیچ تشنج و تنشی در جامعه ایجاد نشه. اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. کاملا درسته همایش شما. مشکل همونطور که آقای کوثر به درستی اشاره کرد بهش، حالا من به یه بیان دیگری میخوام خدمت شما بگم. ببینید، دامن مقدسات درازه. دامنه این دامن تا کجاست؟ اینو باید تکلیفش رو روشن کرد. این رو دینداران تکلیفش رو مشخص نمی کنند. یه گروهشون هم اگر بخواد مشخص بکنه، گروه دیگری میاد و این دامن رو تا جایی میکشانه که دیگه ته نداره. برای همین شما ممکنه یه جایی یکی بگه فقط کتاب مقدسه، بعد یکی بگه پیامبر مقدسه، بعد یکی بگه که آنچه که به عنوان اصول دین مثلا تعریف شده مقدسه، بعد میایم به امامان، بعد اهل بیت، بعد اینجوری میشه که وقتی میرسیم به جمهوری اسلامی دیگه امام جمعه و امام جماعت فلان مسجد و اینا هم میشن جزو مقدسات، و بعد یک استاد مدرس حوزه علمیه قوم یه اظهار نظری میکنه، یک کارتونیستی مثل آقای کوثر میاد مثلا کارتون میکشه، و بعد اون بلا رو سرش میارن و اون بلا رو سر اون روزنامه میارن و این اتفاقات میفته. بنابراین مسئله تشنج، ملاک تشنج، ملاک تشویش از خانه عمومی، اینا هیچ کدوم ملاک هایی نیستش که بشه روی اون چیزی بنا کرد یا بر اساس اون تکلیف چیزی رو روشن.
بسیار خوب. آقای کوثر، با بحث قدرت که آقای سرکویی بهش اشاره کردن به شما برمیگردم. گفتن که در واقع به نوعی به نظر میرسه کسانی که نگران تو این به مقدسات هستن میخوان که از مرجعیت ها دفاع بکنن، از قدرت ها، حالا به شیوه های مختلف قدرت های مختلف، در حالی که کار مثلا یک کارتونیست شاید مرجعیت زدایی از جامعه است.
خیلی کار دشواری داره کارتونیست، بیشور زدائی، مرجعیت زدائی و حالا بقیه چیزها رو زدائی کنه، چرک زدائی حتی. اما نکته ای که من جالب بود جناب اکبرین هم گفتن راجب بحث این دامن بلند در حقیقت مقدسات بود. من دارم فکر میکنم که طرف مقابلش لابد مینی جوپه و دامنش بسیار کوتاه. اما به مسئله قدرت و اینکه چطور چه تفسیرهایی رو ما تحمیل میکنیم وقتی نگاه میکنیم، من یک همخونه ای داشتم که طلبه بود یک زمانی و خودش میخندید راجع به مسائل قوم، میگفت که فرق ما در قوم با هندی ها این هست که در اونجا گاو ها مقدسن، ما در اینجا مقدسامون گاون. اگر این حرف رو با صدای بلند در قوم میزد احتمالا تکفیرش میکردن، ولی خودش یه طلبه بود این حرف رو میزد. خب ببینید، بایستی اونقدر آزاد باشیم و فکرمون باز باشه که حرف ما به عنوان تشویش اذهان عمومی جرم محسوب نشه. وقتی من یک کارتونی میکشم که نقد میکند صحبتهای آقای مصباح یزدی رو و این تبدیل میشود به تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت ملی، خب باید سوال کرد که چقدر اذهان عمومی اوضاعشون خرابه که با کشیدن یک تمساح که حالا من اینجا عروسکش رو برای یاد بوده و به یاد آقای مصباح نگه میدارم، چقدر این باید خطرناک باشه این جناب تمساح و اینکه مسخرش میکنیم. ببینید نکته این هست که جمعیت تمساح حالا بعد از من شکایت کنن که چرا مقایسهشون کردم با یک نفر که خواهان خشونت هست، اونها چرا شکایت نمی کنن؟ اما بیایم از شوخی بذاریم کنار، به جدیت بپردازیم. هر گروهی در هر جایی که یک چیزی رو مقدس میکنه، ایدئولوژی باشه و یا مثلا یک دیدگاه سیاسی باشه، هر اسمی در نظر بگیریم و بیاد مخالفان خودش رو کنسل کنه، چیزی که در ایالات متحده به عنوان کنسل کالچر راجعش زیاد صحبت میشه، خب این عملا از چیزی میترسه. اون چیزی که میترسه چی هست؟ ما عملا وظیفمون این هست که بیایم اون ترس‌ها رو راجبش صحبت بکنیم و ببینیم برای اینکه یک جامعه به یک تعادل منطقی برسه چگونه بایستی با هم دیگر مبادله افکار داشته باشیم.
بسیار خوب. البته راجب کنسل کالچر صحبت کردید، یکی از موضوعایی که ما در تابو بهش پرداختیم و صرفاً هم شاید با بحث توی مقدسات تفاوتایی داشته باشه دیگه، در واقع ممکنه که یک آزارگری قرار باشه که در بحث کنسل کالچر هدف قرار بگیره. من فقط خواستم این توضیح کوتاهو بدم. آقای دیباجی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم و در این دقایق معمولاً خواهش می‌کنیم که مهمانان دیدگاه خودشون رو جمع‌بندی کنن و اگر نکته‌ای از دیدگاه مقابلشون در این برنامه دریافت کردن هم در جمع‌بندی به ما بگن. آقای دیباجی بفرمایید.
در اسلام ما نمیگیم دیدگاه ما رو بپذیرید و اهانت نکنید، بنابراین بپذیرید این آقایی که اشاره کردن، چرا ما حق اهانت نداریم باید بپذیرید؟ نه، ما نمیگیم بپذیرید، بگیم احترام بذارید، اهانت نکنید. بعدم گفتن کار هنرمند نقد کردن است و نمیدونم بررسی کردن. بله، نقد با اهانت و استهزا فرق داره، اما عقلا عرض کردم تشنجی که در جهالا من و شما میتوستیم، اون آقا در یه دیگه مثل کاریکاتور سبرشی داره، اون آقا در پنج و ما یه جامعه چهار نفر نشستیم تحصیل کرده. عوام جامعه کسانی نیستن که بیان درک خوبی از این فضیه داشته باشن تا آقایی که حالا کاریکاتور کشیده منظورش چیز دیگه یه، منظورش اهانت نیست. مثلا عوام شما یه چیزی رو میکشید، بعد باید میشه تشویش از امام بشه بیریزن بیرون رو سر و صدا بکنن که بی احترامی کردید. و تعجب من از این آقایی که اخیرا صحبت کرد، حالا من قانونی ها رو معذرت میکنم، درست
خواهش میکنم، بله چون شما تلفنی صحبت
میکنید، به یه باقی که وسط خیابونه و ماشین ها پشت سرشن بی احترامی نمی کنی، میگی تقدساتشن، ولی وقتی به ایران که میرسید میگی چرا باید به تقدسات امانت نکرد، باید آزادی داشت. تو آمریکا یه سری شرایطی هست، تو هر کشوری یه سری محدودیت ها و خط قرمز های هست، آدم باید احترام بذاره.
بسیار
خوب. اون آقایی هم که گفت جالبه دامنه تقدسات تا کجاست و هی اضافه پیدا میکنه، نه اینطور نیست. ما قشنگ مشخص کردیم مکانها، زمانها، اشخاص و اشیا، غیر از اینها هیچ چیز مقدسی ما نداریم.
از نظر شما خیلی حدود مقدسات مشخصه. سپاسگزارم، چون در پایان برنامه هستیم باید جمع‌بندی سایر مهمانان رو هم بشنویم. آقای سرکوی خیلی کوتاه خواهش میکنم اگه جمع‌بندی بفرمایید.
حتی من که ما از منظر حقوق خدشه‌ناپذیر آدمی نگاه میکنیم، حق آزادی بیان و عقیده جزء حقوق سلب نشدنی آدمی است و آزادی بیان و عقیده و چگونگی بیان عقیده، بخواد طنز باشه، کاریکاتور باشه، مقاله باشه، اهانت باشه، هرچی، این دیگه جزء حقوق آدم هاست. حق رنجش هم وجود داره که آدم ها برنجن. البته اونها هم باید با عقیده و بیان مقابله کنن، نکشن. تمام بحث ما این هستش. بنابراین اگر شما از این منظر نگاه بکنید، این بحث اهانت هم اینم که گفتن که فرق داره نقد با اهانت، این فرق رو کی تشخیص میدهد؟ مثلا آقای خمینی مثلا اثر هنری با اهانت فرق داره. آقای خمینی تشخیص داد که کتاب سلمان رشدی اهانته، در حالی که بهترین آثار هنری ادبی است که در معاصر دنیا از نظر همه منتقدین ادبی. بنابراین این تشخیص رو کی میده واقعا؟ بس اگر این تشخیص ها بیاد وسط، همه آثار هنری ادبی از بین میره. ببینید مثلا در اسلام میگن که کشیدن چهره محمد و پیامبران و معصومین اهانته، نباید باشه. خب تمام آثار رنسانس اروپا بر مسیح هست، مریم هست، موسی هست، تمام قرار کشیدن، باید اینا همه رو نابود کنیم. میدونی این یعنی چی؟
بله بله،
کاری که داعش میکرد، کاری که
آقای سرکوی، متشکرم از جنبندی شما. به نظر شما هم مرزها خیلی مشخص نیست. آقای اکبرین، خیلی کوتاه جنبندی شما رو بشنویم، خواهش میکنم.
من از این فرصت میخوام استفاده بکنم، به سهم خودم تشکر بکنم از آقای دیباجی که توی این بحث مشارکت کردن، علی‌رغم فاصله عمیق و طولانی که ما با هم دیگه داریم توی این بحثا، و کاش کسان دیگری مثل ایشون هم بیان توی این بحثا مشارکت بکنن. و یک نکته ای رو خدمت ایشون میخوام عرض بکنم، و اون این است که از 1,600,000,000 مسلمان در جهان، شیعه در اقلیته. یعنی القاعده اسلام، طالبان اسلام، بوکو حرام اسلام، انواع و اقسام نهله ها و طائفه های مسلمانی که در جهان هست، اینا همشون اسلامه. این که ما بگیم که ما یک برداشتی داریم، ولو این که این برداشت به انسانیت و مدارا مثلا نزدیکتر باشه، و بگیم بقیه غیر مسلمانن یا اونا به اسلام عمل نمی کنن، این کمی غیر واقعی است. واقعیت اینه که باید پامون رو زمین بگذاریم، ببینیم بیرون چه اتفاقی میافته، و بپذیریم که این همه فتوای ارتداد که فقیهان خود شیعه دادن و مفتیان اهل سنت، که کسانی که خلاف دیگری حرف زدن رو باید کشت، و بعضی از اون فتواها به نتیجه هم رسید، اینها همه مایه ننگه و توجیه اینها مشکل رو حل نمی کن.
سپاسگزارم. و آقای کوسر، از شما جنبندی کوتاهتون رو بشنویم.
من داشتم همین الان وسط کار تقلب می کردم، رفتم سراغ سوره رعد آیه 11 هم، که شاید برای دوستان دیندار جالب باشه که بالاخره خداوند سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه خود اون قوم تغییر کنن. و به نظر من لازم هست که قوم دینگرا اندکی ظرفیت پیدا بکنن و بتونن تحمل رو یاد بگیرن. اگر تحمل بود، قضیه شارلی ابدو اتفاق نمی افتاد. خیلی از افراد از جمله علیرضا رضایی، زنده یاد علیرضا رضایی، با مشکل مواجه نمیشد، و خیلی از طنز پردازان سالم بودند، مشکلی براشون ایجاد نمیشد. به نظر من ما بایستی ظرفیت خودمون رو بالاتر ببریم، و نقش رسانه‌ام در حقیقت همین هست، به جای تبلیغ برای سیاسیون بشه ابزاری برای آگاهی بخشی.
سپاسگزارم. نیکاهنگ کوسر از واشنگتن دی سی با ما همراه بودید. فرج سرکوهی از فرانکفورت، حجت الاسلام دیباجی از قم تلفنی با ما همراه بودید، و محمد جواد اکبرین از پاریس. یک تابوی دیگر همراهی کردید با موضوع توهین به مقدسات. سپاسگزارم از همراهی شما. تا هفته دیگر شنبه ساعت 10 شب به وقت ایران، همینجا با شما خداحافظی میکنم.
صدای آمریکاست.